بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثالثة يكون الاستقرار من جهة الغصب، فالمحكي عن الشيخ والقاضي أنه لا يجوز مطالبته بالمثل في غير بلد الغصب. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسات گذشته در این مسئله آخر عرض کردیم که اگر مثلا طلبکاری تعامی رو طلب داشته باشه از یک شخص بدهکار، اینجا اگر در غیر مکانی که استحقاق مطالبه اون طلب خودش رو داره، در غیر اون مکان اون رو مطالبه کنه، تکلیف چیه؟ مثلا فرض کنید مکان استحقاق مطالبه او عراق است، اما در مدینه اون رو مطالبه کرده، اینجا تکلیف چیه؟ عرض کردیم که این سه صورت داره، سه تا مسئله ازش در میاد. گاهی اون طلبش از باب سلم است که در مورد اول بحث کردیم، گاهی اون طلبش از باب قرض که در مورد دوم بحث کردیم. این دو مورد گذشت. مورد سوم اونجایی است که استقرار طعام در ذمه مدیون از جهت غصب باشه. مثلا اون طعامی که این آقا طلب کاره به جهت این است که اون غاصب از این آقای طلب کار و مالک اون طعام رو غصب کرده. غاصب اومده طعامی رو مثلا از مالک در عراق غصب کرده، حالا تو مدینه مالک اون طعام را از غاصب مطالبه می کند، اینجا تکلیف چیه؟ جناب شیخ انصاری می فرماید که در مورد این عرض کنم خدمت شما بحث، مرحوم شیخ طوسی و قاضی ابن براج اینا فرمودن جائز نیست که مطالبه کند مالک از غاصب مثل رو در غیر بلد غصب، یعنی نمیتونه در غیر بلد غصب مثل رو مطالبه کنه. حالا صفحه بعد ایشون میفرماید که این دو بزرگوار معتقدن که باید قیمت بلد غصب رو بگیره، قیمت بلد غصب رو، اونم نه قیمت بلد مطالبه ها، قیمت بلد غصب رو. خب عرض کنم خدمت شما دلیل این دو بزرگوار چیه که مطالبه مالک از غاصب، مطالبه مثل در غیر بلد غصب جائز نیست. ایشون می‌فرماید که شاید دلیل مرحوم شیخ طوسی و قاضی ابن براج این آیه شریفه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم باشد. یعنی شاید عرض کنم اینا استناد کردن به این آیه شریفه که اگر کسی تعدی کرد بر شما، شما تعدی کنید بر او به مثل ما اعتدا علیکم، به مثل همون مقداری، به مثل همون کیفیتی که عرض کنم به شما تعدی کرده، بیش از اون مثلا برش تعدی نکنید. استدلال به این آیه بیانش اینه که ما اینجوری تبیین بکنیم مسئله رو که اون چه در ذمه غاصب است طعامی است که یه وصف داره. وصفش چیه؟ وصف اون طعام عرض کنم این است که باید در بلد غصب باشه، یعنی طعام موصوف به صفت کون فی بلد غصب است که این آقای عرض کنم غاصب غصب کرده و به ذمه دارد. و عرض کنم خدمت شما مقدار مالیت طعام در مکانهای مختلف متفاوته. یعنی اینجور نیست که مالیت این طعام در همه بلاد به یک نوع باشه، نه، مالیتش تو شهرهای مختلف ممکنه متفاوت باشه. مثلا گاهی یک شخص، عرض کنم، مالک مقداری از طعام، مثلا یک کسی توی قم 100 کیلو برنج داره. خب اگر کسی در قم 100 کیلو برنج داشته باشه، مثلا فرض کنید یک خانواده دو نفره، سه نفره، چهار نفره، چه بسا بگیم این غنی محسوب میشه از باب اینکه این 100 کیلو برنج در واقع برنج سال او رو مثلا تأمین میکنن، از حیث برنج غنی محسوب میشه. اما اگر شخصی مالک دو برابر این 100 کیلو باشه و مثلا در شمال زندگی بکنه، که فرض بکنید صبحانه و نهار و شام مثلا برنج درست میکنن، اونم برنج مثلا زیاد، خب اگر کسی 200 کیلو برنج توی شمال داشته باشه که صبحانه و نهار و شام چه بسا برنج درست میکنن، این آدم از حیث برنج فقیره، برنج سالش تأمین نیست. و لذا فرق میکنه کی باشه اونجا، چجوری اون مال رو مصرف میکنن، وفور اون مال چجوری باشه، اینا متفاوته. لذا صرف مماثلت در صفات طعام، گرچه این مماثلت در صفات طعام رو عرض کنم دارن، ما قبول داریم این مماثلت در صفات طعام موجوده، اما این کافی نیست. چرا؟ چون در مالیت اینا مماثلت ندارن. یعنی این برنج، این گندم در عراق و مدینه قیمتش دو تاست، قیمتش متفاوته، یعنی مماثلت در مالیت هم لازمه. شیخ انصاری این فرمایش مرحوم، عرض کنم، شیخ و قاضی ابن براز رو نقل میکنه و مستندش هم میکنه، میگه شاید مستند اینها این آیه شریفه باشه، توضیح هم میده. بعد شیخ میفرماید که این حرف هم نقض داره، جواب نقضی داره، و هم جواب حلی داره. جواب نقضیش چیه؟ ببینید، مال قصبی که قیمت اون به اختلاف ازمان متفاوته میشه نقض ما. در واقع ما الان اگر قبول نکردیم که مثلش رو میتونه مطالبه کنه در یک مکان دیگر، علتش چی بود؟ علتش این بود که در مکان دیگر ممکنه مالیتش متفاوت باشه، و چون مالیتش متفاوته نمیتونه در اونجا، عرض کنم خدمت شما، مطالبه کنه. خب اگر در مکان متفاوت نباشن اما در زمان متفاوت باشه، اگر حکم کردیم به عدم جواز مطالبه مثل در غیر بلد قصب، این لازمش این است که در زمان دیگر، یعنی در غیر زمان قصبم، اگر مماثل مثل رو مطالبه کرد بگیم جائز نیست، چون ممکنه در زمان دیگر مالیتش متفاوت باشد. مثلا در یک زمانی برنج ارزان باشه، اون موقعی که برنج رو مثلا برداشت میکنن یه مقداری بگذاره این برنج گران بشه، خب شما باید بگید در زمان دیگری هم که مالیتش متفاوته نباید بتونه مطالبه کنه. و حال اینکه ظاهرا این حرف فتوا نداره، یعنی احدی قائل نیست که در زمان دیگری که در واقع این آقا میخواد مطالبه کنه، اگر قیمتش متفاوت بود حق مطالبه کردن رو نداره. پس این در واقع زمان دیگر میشه در واقع نقض این فرمایش مرحوم شیخ طوسی و اون دلیلی که ما براش ذکر کردیم. و اما جواب حلی، ببینید اون چه که ایشون در جواب حلی میفرماید این است که مماثلت در جنس و صفات است که در واقع مماثلت عرفی محسوب میشه. یعنی عرف میگه همین که مماثلت در جنس و صفات داشته باشه کفایت میکنه، ولو در مالیت، عرض کنم، مماثلت نداشته باشه. یعنی اگر مثلا فرض کنید اون آقا، عرض کنم، برنج تارم هاشمی درجه 1 مثلا قصب کرده، الان اگر برنج هاشمی طارم درجه یک در واقع پس بده، میگن خب مثلشو پس داده. حالا ولو در اون جایی که پس داده، در اون زمانی که پس داده، قیمتش متفاوت باشه، این برنج با اون برنج مالیتش متفاوت باشه، عرف نمیگه آقا مثلشو پس نداده، نه مثلشو پس داده. پس مماثلت یعنی مماثلت در جنس و صفات، نه مالیت، ولو مالیتش متفاوت باشه. ممکنه شما اشکال کنید به ما که خب اگر این طوره که مالیت مهم نیست، پس چرا در بحث سلم و قرض، یعنی تو اون دوتا مورد قبلی که عرض کنم تو دو جلسه قبل بحثش کردیم، فرمودید در بلد دیگر، یعنی در غیر بلد قرض، در غیر بلد سلم، نمیتونه مطالبه مثل بکنه. در فرض عدم تساوی مالیت، حق مطالبه مثل را در غیر بلد قرض، در غیر بلد سلم ندارد. خب اگر مالیت مهم نیست، اونجا هم می‌فرمودید که ولو مالیتش متفاوته، اما در غیر بلد قرض و سلم هم بتونه مطالبه مثل بکنه. جناب شیخ انصاری می‌فرماید تو قرض و سلم دو تا دلیل داشتیم که در باب قصد اون دو دلیل را نداریم. یعنی اونجا ویژگی داشت. ویژگیش چی بود؟ یک ویژگیش این بود که قاعده نفی ضرر توی باب قرض و سلم داشتیم. یعنی قاعده لا ضرر اونجا میگفت چون مالیتش متفاوته، نمیتونه در غیر بلد قرض، در غیر بلد سلم مطالبه کنه. اما این قاعده رو ما در باب قصب نداریم. چرا؟ چون در کتاب القصب لمعه خوندید در مورد قاصب، قاصب مأخوذ به اشق احوال است. یعنی قاصب رو تو پس گرفتن مال ازش سخت‌ترین احوال رو برش در واقع تحمیل میکنیم. لذا این که حالا مالیتش بالا رفته برامون مهم نیست. قاصب ضرر میکنه، خب ضرر کنه. یعنی ضرر کردن قاصب به عنوان انه قاصب برامون اهمیتی نداره، چون قاصب مأخوذ به اشق احوال است. مورد دوم این است که اطلاق عقد در قرض و سلم انصراف داره به این که ملاک در تحویل کالا بلد قرض و سلم است، نه بلد دیگر. یعنی وقتی شما عقد قرض رو مطلق میگذارید، عقد سلم رو مطلق میگذارید و نمیگید اون کالا در کجا پس داده شود، در کجا تحویل شود، وقتی مکان رو مشخص نمی کنید، اطلاق عقد منصرف به خود همون بلد قرضه، منصرف به خود همون بلد سلم است. و حال اینکه در قصب ما انصراف اطلاق عقد رو نداریم. چرا؟ چون در قصب اصلا عقدی وجود نداره که بخواد انصراف داشته باشه. من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونم تا برسیم به اون بحث آخر. نگاه کنید. از ثالثه ان یکون الاستقرار من جهت القصب، این که بوده باشد استقرار. استقرار یعنی استقرار طعام در ذمه مدیون. حالا طعام مثال دیگه، استقرار طعام در ذمه مدیون من جهت القصب باشد. تو اون مورد اول و دوم من جهت السلم بود، من جهت القرض بود، اما اینجا من جهت الغصب است. فالمحکی عن الشیخ والقاضی، اون چه حکایت شده از مرحوم شیخ طوسی و قاضی ابن براج اینه که انه لا یجوز مطالبته بالمثل فی غیر بلد القصب، جائز نیست مطالبه کردن مالک از قاصب مثل را در غیر بلد قصب. نمیتونه اگر توی عراق مثلا ازش قصب کردن، توی مدینه مطالبه کنه، نمیتونه همچی کاری بکنه. جناب شیخ انصاری گویا علتی که آقای شیخ طوسی و قاضی ابن براج بهش استناد کردن برای عدم جواز مطالبه مثل در غیر بلد قصب، اون علت رو نمیدونه. میگه شاید و لعله، شاید این فتوا لظاهر قوله تعالی فمن اعتدا علیکم، این قبل از فعتدو داره فمن اعتدا علیکم، اینو بنویسید، کسی که تجاوز کند بر شما، فعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم، تعدی کنید بر او به مثل آنچه که تعدی کرده و تجاوز کرده بر شما. فان، حالا استدلال به این آیه به چه کیفیتی است؟ می‌فرماید فان ما فی ذمته، اون چه در ذمه غاصب هست، هو طعام الموصوف به کونه فی ذلک الغصب، اون طعامی است که موصوف به این وصف است که باید در اون بلد غصب باشه. در واقع طعام گردن آقای غاصب نیست، طعام مقید است، یعنی طعام در عراق که مثلا بلد غصب بوده. فان مقدار مالیت الطعام یختلف به اختلاف الاماکن، مقدار مالیت طعام به اختلاف اماکن یعنی مکانهای مختلف متفاوت میشه. لذا بلد عراق با بلد مثلا مدینه ممکنه طعامش متفاوت باشه مالیتش. فان المالک لمقدار منه فی بلد قد یعد غنیا، مالک مقداری از طعام در یک بلد گاهی غنی محسوب میشه. چرا؟ مثلا چون مصرف پایینه. مثلا توی فرض بکنید قم، مردم روزی یک وعده معمولا برنج میخورن، کم پیدا میشه که مثلا هم ظهر برنج بخورن هم شب برنج بخورن، روزی یک وعده. تازه اون روزی یک وعده یه وقتایی هم چه بسا عرض کنم برنج خورده نشود، لذا مصرفش پایینه. اما والمالک لعز آفهی فی غیرهی و عد فقیره، اما مالک از آف اون مقدار، مثلا اگر اون توی قم 100 کیلو غنی محسوب میشه، اینجا چه بسا عرض کنم 200 کیلو هم فقیر محسوب بشه از باب اینکه مصرفش مثلا خیلی بالاست. حالا فرض بکنید دیگه، اینا مثاله، در شمال کسی پیدا بشه که عرض کنم یه شهری پیدا بشه که صبحانه و نهار و شام مردم برنج میخورن، اونم به مقدار مثلا زیاد، که اگر 200 کیلو برنجم یه خانواده داشته باشه باز فقیر محسوب میشه، یعنی مصرف بالاست. لذا اونجا که مصرف پایینه، برنج مثلا فرض کنید عرض کنم خدمت شما ارزانتره، اینجا گرانتره، یا به هر دلیل دیگری خلاصه قیمتش متفاوته. لذا ایشون میفرماد فالمماثله فی الصفات موجوده لا فی المالیه، این عرض کنم برنجی که شما الان میخوای در بلد دوم در بلد غیر قصد به این آقا پرداخت بکنیم، مماثلت در صفات داره اما مماثلت در مالیت نداره، و چون مماثلت در مالیت نداره به درد نمیخوره، چون باید مماثلت در مالیت هم داشته باشه. فالمماثله فی الصفات، تو اینی که میخوای بدیم موجود است اما در مالیتش موجود نیست، و حالی که در مالیت هم باید مماثلت داشته باشه. جناب شیخ انصاری می‌فرماید این حرف هم جواب نقضی داره و هم جواب حلی داره. لکن ینتقض و نقض می‌شود بالمقصوب المختلف قیمته به اختلاف الازمان، نقض میشه این حرف به اون چه که قصب شده و قیمتش به اختلاف ازمان متفاوته. مثلا در یه زمانی گندم رو قصب کرده که موقع خرمن بوده، گندم توی بازار مثلا کیلو 1000 تومان بوده، اما الان که مثلا فرض کنید میخواد پس بده، عرض کنم خدمت شما موقع خرمن گندم نیست دیگه، مردم گندماشون رو تهیه کردن و از بازار جمع شده، الان تو بازار دیگه مثلا گندم کمه، لذا قیمتش شده مثلا 2000 تومان، قیمتش بالا رفته. خب اگر به اختلاف ازمان مالیتش متفاوت شد، خب شما اگر به اختلاف مکان اگر گفتید مالیتش متفاوت شد جائز نیست در مکان دیگر مطالبه کنه، طبیعتاً تو زمانم نمیتونه در زمان دیگر مطالبه کنه، و حالی که کسی اینجوری فتوا نداده. لذا ببینید چی میگه، میگه فان اللازم علی هذا، لازم بنابر این فتوایی که شما دادید، علی هذا یعنی طبق حکم به عدم جواز مطالبه مثل در غیر بلد غصب، اگر گفتیم مثل رو نمیتونه در مکان دیگر مطالبه کنه، لازمش چیه؟ لازمش عدم و جواز مطالبته بالمثل فی زمان غلائه، زمان غلا یعنی زمان گرانی، زمان بالا رفتن قیمت. و حال اینکه کسی اینو کنارش بنویسید، و حال اینکه کسی چون این فتوایی رو نداده که در زمان غلا نمیتونه مطالبه کنه، نه 10 برابر قیمتم که باشه باز میتونه مطالبه کنه. و حله، اما جواب حلی چیه؟ ان المماثله فی الجنس و الصفات هی المناط فی التماثل العرفی من دون ملاحظات المالیه. مماثلت در جنس و صفات مناط در تماثل عرفی است، یعنی همین که جنسش یکی باشه صفاتش یکی باشه، عرف میگه این دوتا مماثلن بدون ملاحظه مالیت. دیگه عرف کار نداره که شما چند خریدی، قیمتش چقدره، الان تو بازار کمه یا زیاده، قیمتش بالا رفته یا نرفته، مکان مثلا خرید شما کجا بوده، اینا رو لحاظ نمی کنه. ممکنه یک کسی بگه خب اگر ملاحظه مالیت نمی کنه عرف، پس چرا در قرض و سلم شما ملاحظه مالیت کردید؟ و به دلیل اینکه ملاحظه مالیت کردید گفتید جائز نیست مطالبه کنه در غیر بلد قرض، در غیر بلد سلم. چرا اونجا این حرفو نزدید؟ ایشون میفرماد ولولا قاعده نفی الضرر و انصراف و اطلاق العقد فی مساله القرض و السلم لتعین ذلك فیهما ایزن. اگر نبود قاعده نفی ضرر، اگر نبود انصراف اطلاق عقد در این دو مسئله، تعین داشت ذالک، ذالک رو بزنید به وجوب دفع مماثل در بلد ثانی، متعین بود که مماثل رو در بلد ثانی دفع بکنه، فی هما یعنی در قرض و سلم. اونجا هم قائل می شدیم به این که اگر در بلد ثانی مطالبه کرد بازم وجوب دفع داره، مثل باب عرض کنم قصب. اما مشکل اینجاست که اینجا قاعده نفی ضرر داریم، عرض کنم انصراف اطلاق عقد رو داریم. اگه این دوتا نبود خب میگفتیم این دوتا هم مثل قصبن، اما حالا که این دوتا رو داریم، این دوتا چه ویژگی داره؟ ویژگیش این است که نفی ضرر اون مالیت رو عرض کنم خدمت شما اثردار میکنه، چون اگر مالیت متفاوت باشه این آقا ضرر میکنه، و قاعده نفی ضرر رو در باب قرض و سلم داریم، اما در باب قصب این قاعده رو نداریم. چرا نداریم؟ علتش این است که در باب قصب گفتن قاصب مأخوذ به اشق احوال است. مأخوذ به اشق احوال است یعنی اون رو یقش رو میگیرن و به بدترین و سختترین احوال او رو مؤاخذش میکنن. کما اینکه اون انصراف اطلاق عقد در باب قرض و سلم هست اما در باب قصب نیست. چرا؟ چون در قرض و سلم عقدی وجود دارد که این عقد انصراف دارد به این که برگرداندن اون تعام توی قرض یا تحویل تعام توی سلم در همون بلدی است که این قرض یا سلم، عقد سلم در اون اتفاق افتاده، و حال اینکه این بیان رو ما نمیتونیم در باب قصب بیاریمش، چون در باب قصب عرض کنم خدمتتون اصلا عقدی وجود نداره که اون عقد بخواد یه همچین انصرافی رو داشته باشه. این عرض کنم خدمت شما فرمایش مرحوم شیخ انصاری تا اینجا. یه مطلب دیگری رو همین آخر کار ایشون می‌فرماید و اون این که اگر مثل در بلد مطالبه متعذر بود، یعنی بر فرض این که ما بگیم تو بلد مطالبه مثلا تو مدینه اگر مثل رو مطالبه کنه مالک، قاصب باید مثل رو اونجا تهیه کنه و به مالک پرداخت بکنه، با این فرض اگر مثل در بلد مطالبه متعذر بود، ایشون میفرماد لازم است که قیمت عرض کنم طعام رو در همون بلد مطالبه پرداخت بکنه این آقای قاصب. یعنی اگر مالک تو مدینه مطالبه مثل کرد، قاصب رفت تهیه کنه نتونست تهیه کنه، الان وظیفه دارد قیمت همون مدینه رو پرداخت کنه، ولو دو برابر سه برابر قیمت بلد قصب باشد. چرا باید قیمت بلد مطالبه رو بده ولو گرانتره؟ ایشون میفرماد علتش این است که اون چه لازم است بر این آقای قاصب که پرداخت بکنه مثل است در بلد مطالبه. طبق نظر شیخ انصاری مثل رو باید بده در فرض تمکن، لذا وقتی مثل متعذر شد قیمت جاش می نشینه. گرچه کسی مثل مرحوم شیخ طوسی و قاضی ابن براج اینا طبیعتاً چون اصلا مثل رو در بلد مطالبه قائل نیستن که قاصب بتواند، مالک بتواند مطالبه کنه، اینا طبیعتا قیمت بلد قصب رو قائلن، که شیخ انصاری میفرماد طبق فتوای خودشون که معتقدن مصر رو نمیتونه در بلد مطالبه طلب بکنه، اون حرف حرف درستی است. یعنی اونجا میشه قیمت قیمت بلد غصب، نه قیمت بلد مطالبه. اما طبق فتوای ما که مصر رو میتواند در بلد مطالبه طلب بکنه، طبیعتا قیمت بلد مطالبه دیگه ملاک هست ولو قیمت بالاتر باشه. البته ایشون میفرماید که نسبت به قیمت، اینکه قیمت قیمت چه زمانی است، ایشون میفرماید که یک نظر این است که قیمت قیمت وقت دفع است، یعنی اون لحظه ای که میخواد عرض کنم خدمت شما پول رو بده دست این آقای مالک، اون موقع باید ببینیم قیمت چقدره، ملاک اونه. چرا؟ چون در زمان دفع واجب است که این آقا مثل رو بده و چون مثل متعذره بدلش که قیمت باشه جاش مینشینه. این یک احتمال. احتمالم داره که بگیم قیمت قیمت وقت تعذر مثل است، یعنی همون لحظه ای که دیگه تو بازار مثل عرض کنم پیدا نمیشه، چون وقت انتقال به قیمت زمان تعذر مثله، در همون زمان قیمتش ملاکه. یعنی باید ببینیم در وقت تعذر قیمتش چقدر بوده. گرچه حالا تو این قیمت ایشون میفرماد در باب غصب این اقوال دیگری هم مطرح شده و اون اقوال رو ایشون میفرماد ما سابقا در یه جایی مطرح کردیم. بعضی ها مثلا میفرمودن اعلی القیم ملاکه، یعنی از زمان غصب تا زمان مثلا دفع باید ببینیم بالاترین قیمت چی بوده، اون رو ملاک قرار بدیم. نگاه کنید، ولو تعذر المصر فی بلد المطالبه لزم قیمت ذلک البلد، اگر متعذر بشود مصر، این طبق فتوای خودشه ها که مصر رو میگه میتونه مالک در بلد مطالبه طلب کنه، اگر این مثل متعذر شد در بلد مطالبه لازم قیمت ذلک البلد، لازم میاد قیمت همون بلد، یعنی بلد مطالبه. چرا؟ لأن اللازم علیه نزن المثل، به خاطر اینکه اونچه که لازم است بر قاصب در این هنگام که مطالبه کرده در مثلا مدینه، اینه که مثل رو پرداخت کنه فی هذا البلد، یعنی در مدینه. لو تمکنه، اگر متمکن باشه. فاذا تعذره، وقتی متعذر شد متمکن نبود، قامت القیمت و مقامه، قیمت مینشینه جای مثل، یعنی پس قیمت بلد مطالبه ملاکه. البته و فی المبسوط و عن القاضی قیمت و بلد القصب، این دو بزرگوار که قائل بودن مثل رو نمیتونه در بلد مطالبه طلب بکنه، قیمت بلد قصب رو معتقدن. جناب شیخ انصاری میفرماد و هو حسن بناء علی حکم ها فی المثل، طبق حکم این عرض کنم خدمت شما مطالبه در مصر، این مطالبه حکمش در مصر چی بود طبق نظر این دو بزرگوار؟ طبق فتوای خودشون این حرف حرف خوبیه، چون اینا معتقد بودن که مصر رو در بلد مطالبه نمیتونه طلب بکنه و لذا قیمت همون قیمت بلد قصبه. در واقع وقتی مصر رو نمیتونه در بلد مطالبه طلب بکنه، قیمت بلد مطالبه هم دیگه ملاک ما نخواهد بود. خب حالا تو بلد قصب یا تو بلد مثلا عرض کنم خدمت شما مطالبه، اگر خواستیم قیمت بگیریم طبق حالا فتوای مختلف، قیمت چه زمانی ملاکه؟ میگه ول معتبر قیمت و وقت دفع، اون چه معتبر است قیمت وقت دفعه. چرا؟ یعنی اون لحظه ای که میخواد پولو بده باید بینه اون موقع قیمتش چقدره. میگه لوجوب المثل حین اذن، چون در این هنگام مثل گردن این آقای قاسبه که پرداخت بکنه. فتعین بدله مع تعذره، پس متعین است بدل مثل در فرض تعذر مثل. اگر مثل متعذر شد در زمان دفع باید ببینیم بدلش که قیمتش باشه چقدره. این یک احتمال. و یحتمل وقت تعذر، احتمالم داره که وقت تعذر ملاک باشه. عرض کنم خدمت شما وقت تعذر یعنی اون لحظه‌ای که دیگه تو بازار یافت نمیشه تو بدل مطالبه. حالا ولو عرض کنم وقت دفعش یه زمان دیگری باشه، اون موقعی که متعذر شد پیدا کردن مثلا این گندم این برنج در بلد مطالبه، اون موقع باید ببینیم قیمتش چقدره. چرا؟ میگه لأنه وقت الانتقال الى القیمه، به خاطر اینکه عرض کنم وقت تعذر وقت انتقال به قیمت است. و فی المسئله، تو این بحث اینکه قیمت چه زمانی است، اقوال مذکورتون فی باب القصب، ایشون میفرماید اقوالی است که در باب قسم آقایون ذکر کردن و ما ذکرناها مع مبانیها فی البیع الفاسد عند ذکر شروط العقد، و ما ذکر کردیم این اقوال رو در عرض کنم با مبانی این اقوال در بحث بیع فاسد هنگام ذکر شروط عقد، که پاورقیتون مثال زده به جلد سوم صفحه 226 از سادس من احکام المقبوض بالعقد فاسد، توی عرض کنم اونجا این بحث مطرح شده فلیراجه. خب به حمد الله بحث عرض کنم کتاب مکاسب تمام شد. از همه دوستان عرض کنم من عذرخواهی میکنم اگر کوتاهی اتفاق افتاده، اگر قصور و تقصیری بوده انشالله به بزرگواری خودشون ما را عفو میکنن و ما رو حلال میکنن که انشالله برگردر همدیگه حقی به این معنا نداشته باشیم که وبال گردن ما بشه در روز قیامت. امسال هم با توجه به شیوع بیماری کرونا تقریبا ما عرض کنم خدمت شما این حدود شاید بیش از 80 جلسه از عرض کنم خدمت شما جلسات آخرمون صوت‌هایی بود که من در منزل در واقع پر کردم و برای دوستان فرستادم، انشاءالله که فهمیده باشن و به طور کامل اون رو عرض کنم گرفته باشن و انشاءالله به نحو احسن مطالب رو درک کرده باشن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.